سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه محضر مقدس امیر المومنین علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام و قبولی طاعات، صلوات خط بفرمید. یک مژده رو من بدم قبل از اینکه بحثمون رو آغاز کنیم، اینکه ما خداوند تبارک و تعالی 19 روز رو فرصت داده به ما که ما برای تنظیم تقدیرات، بهترین تقدیرات تمرین بکنیم، که بتونیم تقدیرات انسانی داشته باشیم، یعنی اون 5 گروه دیگه از انسان‌ها که سنگ هستند و معادل سنگ، حیوان هستند و کمتر از سنگ، سنگ هستند و کمتر از سنگ، حیوان و کمتر از حیوان و شیاطین. از اون 5 گروه نباشیم، از گروه انسان‌ها باشیم واقعا، اونهایی که باطن انسانی دارن. و زمان شب‌های قدر رو هم خدا طولانی قرار داده که ما فرصت انتخاب سبک زندگی انسانی رو داشته باشیم، فاصله گرفتن از سبک زندگی حیوانی، توبه کردن، قطع ارتباطمون با سبک زندگی حیوانی و برنامه ریزی کردن برای یک سبک انسانی. خب حداقل چیزی که ما به دست باید بیاریم تو شب‌های قدر این استش که ما بتونیم تقدیرات یک سال زندگی انسانی رو به دست بیاریم. گفتیم بعضی از انسان‌ها هستن که علاوه بر اینکه تقدیرات یک سال زندگی انسانی خودشون رو به دست میارن، اونقدر از خودشون ظرفیت و قابلیت نشون میدن، خداوند تقدیرات زندگی میلیون‌ها انسان رو به اینها میده و اینها خودشون توزیع کننده تقدیرات الهی میشن. یعنی آدم هایی هستن که به اندازه میلیون ها انسان ظرفیت تو وجودشون ایجاد میکنن و میتونن هم در زمان حیاتشون و هم در بعد از حیاتشون خوراک دهنده به میلیون ها انسان باشن. فکر کنید یه انسان چقدر باید ثروتمند باشه که وقتی که تو دنیا زندگی میکنه میتونه ده ها میلیون انسان رو خوراک بده، انسانی اونها رو رشد بده و تأثیر گذار در نظام انسانی اونها باشه و بعد از مردنشان بتونه انقدر آدم موفقی باشه. لذا میخوام اینا دارم میگم برای که شما انشالله یاد بگیرید و فکر بکنیم که باید چه نقشه هایی برای زندگیمون بریزیم، چجوری سبک زندگیمون رو تنظیم بکنیم که اینجوری بشیم، یعنی زیاد بشیم، کثرت نفس پیدا کنیم، بزرگی روح پیدا کنیم. نکنه خدای نکرده ما شب قدرم بگذره و هنوز تقدیرات یه آدم رو هم نتونسته باشیم پیدا کنیم. ببینید بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال هنوز به اندازه یه سنگ نیستیم که از شنیدن اسم خدا لذت ببره و متأثر بشه. هنوز مثل یک حیوان نشدیم که عبادتش به جاست، به موقع است، تمرد نداره نسبت به پروردگارش. این خوب نیستش. بنابراین چیکار باید بکنیم که ما بتونیم تبدیل به میلیون ها انسان بشیم؟ قرآن خیلی زیبا میگه، من این کدا رو که دارم میدم بهتون، این کدا رو دقت کنید و تصمیماتون رو بگیرید. میفرماید که نحن نکتب ما قدمو و آثارهم، ما هر چی که انسان بفرسته می نویسیم، یعنی ذخیره میشه برای برزخش. ولی آثار وجودی یه شخص هم همینطور، یک شخص در زمان حیاتش میلیون ها اثر وجودی داره و به دیگران میرسه این آثار وجودیش، خیرش به دیگران میرسه. برای همین تو خصوصیات انسان حقیقی که باطن انسانی داره، یعنی مؤمن، همه آدم ها رو گفت که ول مطلن دیگه، ها ان الانسان لفی خسر، همه جز یکی از اون پنج گروه هستن، الا الذین آمنو، که اینا اهل چی هستن؟ عمل صالح. عمل صالحشون کسرت نفس میاره برای اینها، به خصوص که چی؟ و تواصو بل حق و تواصو بل سب. بعضی از آدم ها هست من خیلی تأسف میخورم باشون روبرو میشم، اینها قابلیت اینکه جای میلیون ها آدم زندگی بکنن رو دارن، اما جای خودشون هم زندگی نمیتونن بکنن، یعنی باطن گند حیوانی برای خودشون درست میکنن، در حالی که خداوند به این یه عالم استعداد داده بتونه میلیون جای میلیون ها آدم زندگی بکنه. یعنی خیلی امکانات خدا تو دست این آدم ریخته، خیلی امکانات به این داده که این بتونه به جای میلیون ها آدم زندگی کنه، ولی این هنوز خودش هم نمیتونه جمع بکنه، یعنی به عنوان یه آدم هم نمیتونه زندگی کنه، چه بخواد با میلیون ها انسان به جای میلیون ها انسان زندگی بکنه و تقدیر جمع بکنه، ثروت جمع بکنه. خیلی بد آدم ریز و کوچیک زندگی کنه. بعضی خدا بهشون استعداد میده، استاد خوب میده، نعمت میده، سلامتی میده، ذهن میده، همه چی میده، ولی چون وابستگی زیادی به بخشای پایینی دارن، به بخشای نفسانی دارن، استعدادشون رو میارن تو بخشای پایینی مصرف، مثلا ثروتش میشه جای 500 نفر. بله جای 500 نفر ثروت داره. یعنی تو بخش حیوانی جای 500 نفر واقعا میتونه لذت ببره، زندگی کنه و خرج بکنه. ولی به جای حیوانم حتی این آدم نرسیده. خیلی بده. ما امشب باید یاد بگیریم که تقدیراتمون تقدیر انسانی بکنیم و بتونیم انشالله آدم زندگی بکنیم با باطن انسانی و نه یه نفر، تبدیل به 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، صدها هزار نفر بشیم. پس آثار وجودیتون رو باید بیشتر کنید. یعنی حالا اینو که تو دعاها توضیح دادم متوجه میشید یعنی چی. به خصوص شب قدر، شب 23 خیلی بحث داریم. اون مژده‌ای که میخواستم بهتون بدم این استش که ما تا شب 27 هنوز فرصت داریم. شب عید هم همینطور هست. شب عید هم از لیالی قدر هست برای ما. شما به ادعیه شب عید و روز عید فوق‌العاده سازنده است و تعیین کننده است در تقدیرات یک نفر. برای همین هم شما اگر دقت کرده باشید دعای کسب فضیلت شب قدر رو 24 به ما ندادن. یعنی شما اگه به دعای روز 24 ما بخونید تو مفاتیح هیچ حرفی از شب قدر نیست. با اینکه شما شب 23 هم گذروندید. کی دعا داره؟ شب روز 28. روز 28 تازه شما صبح که بلند میشید بگید اللهم ارزقنی فضل لیلت القدر. خدایا امروز که 28 ماه مبارک است فضیلت شب قدر رو نصیب من کن. این خیلی فرصت خوبی است، مژده خوبی است. ما ان شاءالله احیا میگیریم، ولی بعضیا بیحالن، 27 فکر میکنن دیگه حالا همه درا بسته شده و میرن دنبال کارهای خودشون. ولی شب 27 شب بسیار بزرگی است، شب عید شب بسیار بزرگی است و باید اینها رو خیلی محترم بشماریم. خب این یه نکته که ما باید ازش خیلی استفاده بکنیم. بریم سراغ ادامه بحثمون. صلوات خط بفرمایید. پس بهترین کار در شب قدر تو این شب ها این است من تصمیم بگیرم برای بخش فوق عقلانیم، یعنی برای بخش انسانی که صاحب برنامه باشم، یعنی برای آدم شدن و باطن انسان پیدا کردن و تبدیل شدن به چندین انسان برنامه ریزی کنم. اگه برنامه ریزی زندگیتون اینجوری باشه دیگه میدونی چه رشته ای رو باید انتخاب کنی، با کی ازدواج کنی، با کی ازدواج نکنی، چه معاملاتی انجام بدی، چه معاملاتی انجام ندی، کار اقتصادی چجوری، کار اجتماعی، کار اخلاقی چجوری، هزینه های زندگی رو باید چیکار کنی، روابط عاطفی با بقیه تنظیم میشه، روابط اخلاقی تنظیم میشه، مهمونیات تنظیم میشه، دید و بازدیدات، دیدنیهات، شنیدنیهات، خوردنیهات، پوشیدنیهات همه تنظیم میشه. چون تو صاحب سبکی، صاحب زندگی هستی، میدونی قراره چی بشی و میخوای چی بشی. ولی وقتی که انسان خودش رو به صورت یه حیوان میبینه، یعنی یه جنس مثل یا مرد یا زن، این دیگه غایت آمالش این هستش که یه شوهر خوب، یه زن خوب، مثلا چند تا بچه داشته باشیم، صابخونه شده باشیم، اتومبیل داشته باشیم، ویلا داشته باشیم، سفر خارجی بریم، مسافرت داشته باشیم، کنارش بله اشکال نداره. تو درجات همردیف یا پایین‌تر، خب الله هم داریم، 14 معصوم هم داریم، روزه هم داریم، ما رمضان هم روزه میگیریم، این فسقه، این اساس زندگی انسانی نیست. اگر الله، 14 معصوم و جهاد در راه خدا، حالا امروز آیاتش توضیح میدم، برسه به ردیف بقیه نیازمندی های ما، ما میشیم فاسق. یعنی زندگی انسانی اصلا ما نمیتونیم تشکیل بدیم. زندگی انسانی مال کسی است که اوج لذتهاش، عزتهاش، آبروهاش، آرمانهاش، برنامه ریزیهاش، کیفهاش، شهوتهاش، الله، ارتباط و لذت بردن از ارتباط با 14 معصوم، وقف کردن خودش با خانواده آسمانیش و تلاش در راه اونهاست. این میشه انسان حقیقی. لذا ما اگر درست برنامه ریزی نکنیم سالم متولد نمیشیم. لذا چرا میگه شب قدر از هزار ما بهتره؟ برای که به شما داره میگه شبی که توش تو برنامه ریزی میکنی، برنامه ریزی انسانی بکنی، از هزار ماه بی برنامه زندگی کردن بهتره. خب نتیجه یه برنامه ریزی خوب چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. نتیجهش چیه؟ سلام. نتیجهش میشه سلام. برای همیشه تو دیگه سالمی، امنیت داری، آسوده هستی، آسیب دیگه نمیبینی، یه زندگی سالم، یه زندگی سالم داری. ولی اگه تقدیرات رو درست انجام نداشتی به سلام نمیرسی دیگه. لذا میگه اللهم اخرجنی من الدنیا سالما. خب گفتیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. یعنی شما وقتی که جنین میاد تو رحم مادر فقط دو تا از تولدا به دردش میخوره. باید صاحب سبک باشه تو رحم. تولد سالم و تولد قوی. 6 تا اون 4 تا تولدی به درد نمیخوره. جنین باید یا سالم به دنیا بیاد یا سالم قوی. و ما که تو رحم دوممون قرار داریم، دنیا فقط دو تا تولد هست از 6 تولد که به درد ما میخوره برای آخرتمون. و الا بدبختیم، اگه بمیریم اول بدبختی و قصه ها پشیمونی هست که دیگه فایده ای هم نداره. خدا نکنه کسی از این دنیا بره بیفته به حسرت بگه جوانی و عمرم رو مفت تلف کردم. خیلی سخته، خیلی قصهش زیاده. اینجوری نیست که الان مثلا شما داری میری خونه دور از جون شما، نعوذ بالله، یه تصادف بکنی یه کیو بکشی بعد بندازنت زندان، پولم نداشته باشی بیای 10 سال بمونه آدم اونجا. این حسرت ها اصلا حسرت نیست در مقابل اینکه آدم بره تو قبر و بعد بفهمه که دیگه کار از کار گذشته، مفت عمری رو که میتونسته باهاش یه جاودانگی بسازه رو همه رو از دست داده. هیچی مثل این نیست. بد زندگی کردن خیلی بده. لذا میگه چی؟ اصل تولد سالمه. خدایا منو از دنیا سالم خارج کن. این بهترین تقدیراته که شما امشب بخواید از خدا. و برای این تقدیر باید برنامه ریزی کنی. جنین تحت هر دوران بارداری سالم به دنیا نمیاد. جنین فقط توی سیستم های خاصی سالم سیستمش طی میشه، بعدم سالم به دنیا میاد. هر نوع بارداری، هر نوع انعقاد نطفه با هر نوع پیشینه قبلی بچه سالم بیرون نمیده. ما هم تو رحم دنیا باید سیستم زندگی و سبکمون برای مثل جنین چجوری سالم به دنیا میاد. جنین از لحظه‌ای که نطفه‌اش تشکیل شده از قبل پدر مادر مراقبت کردن. حالا هم میگه مراقبت تو برنامه‌ها دادیم ها، اکثرتون گرفتید، اونم که نگرفتن حتما جدول‌های برنامه‌ریزی رو پر کنن، بهشون مراقبت‌های تقویت ژن رو میدیم بهشون، چه مجرد باشن چه متأهل فرق نمی‌کنه. این از اول فکرش بودن یه طوری این ژن‌ها رو تقویت کردن، اون 5 تا ژن رو که اینها از اول درست بسته شده، این نطفه، اسپرم قوی، تخمک قوی، سلول تخم قدرتمند، دوران بارداری از اول تا نهم هر ماه هی تقویت شده. این خب حالا متولد شده، خوب اومده بیرون، یا قوی یا حداقل سالم. و جنین از اولی که تشکیل میشه برای دنیا داره زندگی میکنه، اصلا خیلی جدی نمیگیره رحم رو. یکی از که دنیا رو خیلی جدی تر از آخرت میگیره، این محال درست متولد شه به اونجا. محال هست سالم متولد بشه. برای آدمی که میخواد سالم زندگی کنه تو دنیا به شادی و آرامش برسه و در آخرت سالم متولد شه، باید آخرت همیشه تو ذهنش بزرگتر از دنیا باشه. عظمت آخرت، عظمت تولد، عظمت برزخ، عظمت قیامت، 50 تا سوال قیامت و مسائلی از این قبیل برای او باید خیلی بزرگتر از مسائل دنیایی باشه. حالا اصلا علامت یه همچین آدمی رو توضیح میدیم. سالم، تولد سالم. خب سلامت ملاکش چی بود؟ خب از رحم مادر به دنیا تولد ملاکش مشخص بود، تطبیق با شرایط زیستی دنیا. خب از رحم دنیا به آخرت چیه؟ که چند دقیقه پیش توضیح دادم، اینکه یه شخص تو سبک برنامه ریزیش باید 3 تا هدف از همه اهداف پایینی و حتی اهداف علمیش بالاتر باشه. الله این بزرگه، وسطی 14 معصوم، خانواده آسمانیش، پدرش امام زمان که بیشتری مسئولیت رو نسبت بهش داره. من دارم جواب شبای بعدم هم دارم همین الان به شما میگم که شما باید تو چه تقدیراتی رو انتخاب بکنید. چرا دعای شبها قدرتمندتر از دعای سحرها یا دعای روزهاست؟ این خیلی مهمه. یواش یواش دارم کدا رو میدم، هی فکر بکنید تا در بیاد براتون. و جهاد در راه خدا. یه کسی که این 3 تا تو زندگی براش عزیزتر و لذیذتر از شوهرش، زنش، بچهش، خانوادهش، پدر مادرش، دنیا، اون 8 تا معشوق دیگه، آبا اکم، باباها و مامانا، ابنا اکم، پسرا و دخترا، اخوان اکم، داداشا و خواهرا، ازواج اکم، همسرتون، عشیرتون، همون قوم و قبیله اولم لور بودن و ترک بودن و نمیدونم افغانی بودن و ایرانی بودن و این ناسیونالیست بازی هایی که الان متاسفانه تو بعضی از افراد هست، قوم گرایی های جاهلانه. و چی؟ اموالی که جمع کردید و اموال اون طرف تو موها و تجارتون، تخشون کساده ها، شغل تجارتتون و مساکن، خونه هاتون که شیفتش هستید. اگه این 8 تا به اضافه زمائمش، یعنی مامانا و آبجیا و دخترا و اینا همه رو حساب بکنید، محبوبتر از 3 چیز در نزد شما باشه، شما دیگه از زندگی انسانی محرومی. نص قرآن ها خدا داره صریح میگه من تو رو دیگه آدم نمیدونم. چرا؟ میگه چون من به تو یه فوق عقل دادم که بی نهایت طلبه، تو باید بی نهایت رو به محدود ترجیح بدی، تو باید خانواده آسمانی رو به خانواده زمینی بیشتر ترجیح بدی. تو عشقت، هزینه های زندگی، دغدغه هات و آرمان هایی که برای خانواده آسمانیت داری باید هزاران برابر بیشتر از خانواده زمینیت باشه و باید اهل جهاد باشی. لذا شما دعاها رو نگاه کنید، تو شبها که میاد همه تیر میخوره تو خال. اسألو که ان تقتل بی اعداءک و اعداء رسولک، خدایا من از تو میخوام دشمناتو به وسیله من نابود کنی، دشمنای پیغمبرتو به وسیله من نابود کنی. داره هدف میده بهت. و قتلن فی سبیلک فوفق لنا، خدایا کشته شدن در راه خودتو نصیب من کن. من خونم حیفه، این جونم حیفه در راه غیر از تو ریخته بشه، غیر از تو ریخته بشه، من تلف شدم. غیر از تو کسی منو برداره، غیر از تو کسی منو بخره، غیر از تو کسی دل منو ببره، من باختم. اگه همه آرمان ها، معشوق های زندگی من کمالات پایینی و حیوانی یا کارهای صرفا علمی باشه، من باختم. من اگه قراره بمیرم، جونم باید در راه یک هدف مقدس، اگه لحظه که دارم مثلا نفسم، قلبم، ضربانم باید بزنه برای الله، 14 معصوم و خانواده آسمانی. پس ملاک تولد سالم رو خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. اینها هی من دارم تکرار میکنم تا یواش یواش باور دلمون بشه، نه که بشنویم با قساوت قلب از کنار اینها خدای نکرده رد بشیم. هر کس باید بشینه فکر بکنه که من اینجوری هستم یا نیستم، و اگه نیستم پس باید به باطن انسانی و تقدیر انسانی خودم رو برسونم، باید تلاش بکنم خودم برسونم به تقدیرهای انسانی. حتما اگه یه کسی اینجوری نیست، بخشای پایینیش بیش از حد قضا خوردن که زورشون به بخشای فوق عقلانی میرسه و اون رو میتونن خفش بکنن، میتونن بهش بگن تو هیچ چی نخوا، تو سهمی نداری، تو همون سه شب احیا میبینیم یه چیزی بهت میدیم دیگه، گولش میزنن. و شیطان هم میاد همینجوری سه شب احیا باهاش یه جوری معامله میکنه که این هیچ وقت تصمیم به انتخاب درست نشه. میلیون ها آدم میرن شب های احیا، میلیون ها انسان ماه رمضان رو تعیین میکنن، محرم رو تعیین میکنن، اما اصلا تصمیمی برای تغییر سبک زندگیشون نخواهند گرفت. یعنی سبک زندگی همچنان به این شکله، یعنی بخش اصلی حاکمیت داره به بخش فوق عقلانی. حالا نمازی هم میخونن، حجی هم میرن، عمره هم میرن، نمیدونم یه ماهی هم میگذرونن، ماه محرم رو، ماه سفر رو، ماه رمضان رو، اما هیچ وقت به تصمیم های انسان سازی نمیرسن، هیچ وقت سبک زندگی درستی پیدا نخواهن کرد. فقط میگن این سه شب بگذره زودتر تمام راحت شیم بریم پی کارش. برای همین وقتی ماه رمضان میخواد بره اینا فوق العاده خوشحالن، اصلا دلتنگی ندارن برای ماه رمضان. وقتی میاد خیلی ناراحتن، ولی بالاخره یه جور ردش میکنن دیگه. و یک شب قد، دو شب قد، سه شب قد، 40 شب، 50 سال و 50 شب قد میگذره و این هیچ وقت تقدیر یه انسان رو پیدا نمیکن. این همیشه یاد گرفته بخش فوق عقلانش میگه خفه شو حرف نزن. میگه من الان بعد عید میخوام برم شمال، میخوام برم کیش، میخوام برم دبی، اگه قرار باشه حال و هوای ماه رمضان با من بیاد تو کیش که دیگه کوفتم میشه اونجا. من میخوام برم نمیدونم خارج از کشور، میخوام برم عروسی داریم، نمیدونم نمیشه که ما عروسی داشته باشیم که معصیت نکنیم و کثافت کاری نشه و دل خانواده آسمانیمو خون نکنیم و خدا رو به غضب نیاریم. برای همین خفش میکنن، این بخش رو کلا از کار میندازن. بی غیرتی، بی حیایی، حساسیت های این بخش رو میندازن کامل. ولی خب خوبه، حالا همینجوری اشک تمساحی شبای قدر ریخته میشه، ولی اصلا بنا نیست تغییری در سبک زندگی داده بشه. و این اصلا به درد نمیخوره، این فقط فریفتن خودمون هست و از دست دادن تقدیر 83 سال و 4 ماه. اگه درست دقت نکنیم ما 4 ماه هم ممکنه زندگی نکنیم، چه برسه سال، همش تلف میشه. در شب تقدیر، شب منزلته، تا تو نخوای منزلت انسانی پیدا بکنی، تو تصمیم نگیری به عنوان یک انسان زندگی بکنی، این گریه ها کار زیادی نمی کنه. آدم باید تصمیم بگیره، تقدیرش رو عوض بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا خودت تصمیم نگیری تغییر بکنی، این تغییرات دست توش نمیخوره. برای همینم پارسالم مثل امسال، پیراسالم مثل امسال، اونا شاید بهتر بوده و هر سال دریغ از پارسال. پس مهم در شب قدر این است من سبک زندگیمو بخوام عوض کنم. زنداری، شوهرداری، ازدواج، تشکیل خانواده، تربیت فرزند، دیدنی هام، شنیدنی هام، خوردنی هام. اگه من خوام سبک زندگی همون جوری باشه الان تموم میشه بیام پای ماهواره بشینم، یکی که ماهواره تو خونش میذاره یعنی خیال نداره اصلا رشد بکنه، خیال نداره رشد بکنه. یک کسی که راحت پشت اینترنت میشینه هر کاری دلش خواست میکنه، این معلوم اصلا نمیخواد تغییری بکنه. این فقط بله میگه خدای آزادم بذار، یه بار ما روزه خواستیم دیگه گرفتیم دیگه چیکار داره ولمون کن دیگه، یه نماز هم میخوایم که حالا میخونیم دیگه، یه 4 تا 10 دقیقه است دیگه 17 رکعت، پولدارم شدیم یه حج هم میریم باشه، امام رضا هم میریم قربونش برم میبوسیم سر میزنیم فلان اینا، ولی هیچ تغییری برای تغییر سبک زندگی و رسیدن از مراحل جمادی، گیاهی، حیوانی به مرحله انسانی تغییر تو این اتفاق نمیفته. و این خودفریفته ها، خودفریفتگی ها ادامه داره و اومدن توی مساجد، مشکی پوشیدن و گریه کردن اینا خودش یه وسیله برای فریفتن خودمون که ناکو ما هم برای شما گریه کردیم، ناکو ما هم برای اتو، اینا ارزش داره نه که ارزش نداره، اینا خیلی هم ارزش داره، ولی زندگی انسانی و پیوند با الله و خانواده آسمانی و داشتن روح جهاد یه چیز دیگه است. این هدفیه که من براش خلق شدم، این هدف اصلی است. پس به این باید خیلی توجه بکنیم. برای همین من خیلی تاکید میکنم، چند تا روایت جمع کردم براتون راجع به شناخت قیمت ها. تا شما قیمت خودتون رو نشناسید تغییر به سبک زندگی نیستید. هر کس که زندگیشو میخواد تغییر بده اول میگه ما که چرا بقیه آنچنانی باشن و از ما بهترون، من چرا نرم بالا، من چرا ماشین نداشته باشم، همه ماشین دارن، وام و کلا کلا و این ورانور که داخل یه چارچرخی میخره میرزه زیر پاش. بعد دوباره یه ذات از زندگیشو تغییر میده، میگه حالا چرا ما همش مثلا پراید سوارشیم، ما فرق ما بقیه چیه، ما بریم یه چیز بالاتر، همینجوری میکشه میره بالا. خونهش ما چرا اینجا باشیم، گفتم یه بنده خدایی که خودشو نمیشناخت میگفتش که استاد در حق من دعا کنید. گفتم برای چی؟ من 40 جمع کلان نذر کردم که بتونیم خونمون رو بریم بالا شهر. گفتم یعنی میخوای از منطقه‌ای که خوراکای فطری توش بیشتر هست میخوای بری یه جایی که غذا گیر نمیاد دیگه؟ امام زمان داری کمک میگیری بابا، یه جایی که پر از میکده است، تو جنوب شهر پر از میکده است، پر از فضای تنفس هست برای حرکت‌های فطری و بالا، بالا شهری خبران نیست اینجوری به این راحتی. هست اما نه به این شدت، انقدر فضای اکسیژن فطری ما نداریم، اکسیژن طبیعیش زیاده، چون زاحت هرچی بخوای کار طبیعی بکنی اونجا بیشتر حال میده و جون میده. گفتم یعنی تو میخوای از یه فضای انسانی خودتو فضای فطری بالا با اکسیژن زیاد بکشیم توی جایی که اکسیژن فطریش کمه، نذر کردی امام زمان کمکت کنه بری اونجا؟ میگم امام زمان شما هرچی بهش بدی میگه باشه. وقتی میگه آقا من نمیخوام پیش شما باشم، میگه خب باش اگه میخوای. امام زمان اصلا هیچ کس نگه نمیداره پیش خودش، اینجوری ائمه هیچ کس رو پیش خودشون نگه نمیداره. اگه تا گفتی آقا اجازه مرخصی میدیم، خواهش میکنم بفرمایید، تا به امام گفتی اجازه مرخصی میدیم ما کار داریم، میخوام بریم دانشگاه، میخوام بریم دبی، میخوام بریم کیش، میخوام بریم خارج، میخوام بریم فلان جا، میخوام دیگه وقت نمیکنیم بیایم حسینیه، وقت نمیکنیم مسجد بریم، وقت نمیکنیم عبادت کنیم، خدا اجازه میده. خدا وقت اذان اقامه ندارم، وقت تعقیبات نماز ندارم، وقت قرآن خوندن ندارم، اشکال نداره بفرمایید، چون خواهش میکنم بفرمایید، شما بفرمایید. خلایق هرچه لایق. اینم رفت خودشو انقدر زد تو سر خودشو جیغ و ناله کرد که امام زمان بگه برو، امام زمان گفت برو. رفت و چند سال بعد اومد آقا بچه‌م خراب شد، زندگیم پاشید، شوهرم رفت دنبال یه کار دیگه، بچه‌هام همه رفتن دنبال یه کار دیگه. آخ 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 آخ. ما همیشه به خدا همینو میگیم، ببین خدایا این بخشا یعنی ما خفش میکنیم، میگیم بابا دیگه تو دبی با من کار نداشته باشه، اونجا شابدلیزی بود، حجاب و نمیدونم نماز و این حرفا، اینجا که دیگه این حرفا نیستش که، خارج که دیگه این حرفا نیستش که، شمال که دیگه الان دیگه لبه دریا که دیگه، بابا دیگه اصلا دین کجا بود؟ آقا ما اینجوری زندگی میکنیم. پای ماهواره همه ظرفیت های دینی یه نفر زب میشه، سوخت معنویت دیگه نداره. برای همین گفتم وقت بعضی شب اول قبرشون شاید فقط یه شب بتونن دوام بیارن، شب دوم دیگه میفتن به بدبختی و روغن سوزی، چون اصلا نبرده با خودش بنده خدا چیزی، هیچی نداشته با خودش ببره. بعضی یه سال تو برزخ میکشن، بعضی دو سال میکشن دیگه ظرفیت تمامه، سوخت تمام، حالا میفتن به بدبختی و گرفتاری، مصرف میشه دیگه. اینو باید دقت بکنیم که ما قیمت تا دست خودمون نباشه حاضر نیستیم ارتقا بدیم. یعنی اگه من 1000 شب دیگه بیام این حرفا بزنم، تا شما باور نکنی خودتو، خود حقیقی تو، این حرفا از یه گوش میره از یه گوش دیگه هم در میره، دوباره همون آش و همون کاسه است. من که نه، امیرالمومنین علیه السلام اینجا میشه، مگه نهج‌البلاغه این حرفا رو نمیزنه؟ خیلی بهتر از ماها میگه. پیغمبر مگه نبود زمان خودش؟ اهل بیت من نبودن، چرا کسی به حرفشون گوش نکرد؟ برای اینکه مردم خود حقیقیشون رو نشناختن و باور نکردن. لذا تا آدم خودشو نشناسه و قبول نکنه آقا من حیفم حیوان زندگی بکنم، حیفم فقط به عنوان یه زن یا یه مرد زنده باشم، فقط با یه شوهر و یه زن دلخوشی کنم، با چند تا بچه و نوه دورم ریخته باشه، حیفم با یه شغل و با یه درجه و با یه موقعیت اجتماعی، با یه شهرت و با یه ذره پول و قیافه، با یه ذره پارچه و پشم و آهن دل خوش بکنم، تا انسان باورش نشه حاضر به تغییر سبک زندگیش نیست. زندگی اشرافی روح اشرافی میخواد. آدم های گدا، آدم هایی که خودشونو کم میبینن، آدم هایی که اهل حقارت نفس هستن، این حاضرش بزرگ زندگی کنه. این روز به روز داره فاصله میگیره از حقیقت انسانی خودش. ببینید، دقت کنید. نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. امیر همش از امیرالمومنین هست. به رستگاری اکبر، بالاترین رستگاری رسیده، بزرگترین خوشبختی این است یه نفر ظفره یعنی پیروز بشه، کار هر کسی هم نیست، بتونه پیروز بشه، این که خودشو بشناسه، بفهمه قیمت وجودیش چقدره، خودشو به بلندای ابدیت نگاه کنه و تا خدا ببینه. عرض کردم عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداست. اگه یک کسی اینجوری خودشو دید، عاشق خودش شد، اون موقع است که سبک زندگیشو خیلی راحت اشرافی میکنه. دیگه حاضر نیست ضعیف زندگی کنه، دیگه حاضر نیست کوچولو باشه، دیگه حاضر نیست حیوان کمتر از حیوان یا سنگ و کمتر از سنگ باشه. قدرتمند میشه این آدم، واقعا شرافت پیدا میکنه. لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که خودشو نمیشناسه هیچ چیزو نمیشناسه. حضرت فرمود کسی که قدر خودشو نمیدونه قدر هیچ چیز دیگر رو نمیدونه. شما تا نفهمی قیمتت چقدره، چقدر عزیزی، چقدر انقدر عزیزی که امشب امیرالمومنین به خاطر شما شمشیر خورد، شما امشب انقدر عزیزی که حضرت میارزید برای اینکه دین به دست شما برسه ضربه بخوره، اونقدر عزیز هستی که مادر فاطمه زهرا به خاطر ما حاضر شد جونش رو و بچهش رو بده. اگر نه نمیرفت پشت در، اگر نه نمیرفت توی کوچه، اگر نه نمیرفت درگیر بشه با بقیه به خاطر ما. اینقدر عزیزی که امام حسین دید میارزه به خاطر شماها بچه هاش هستید، بره کربلا و خانوادش رو ببره به اسارت بده و خودش اونجوری به شهادت بده. عزیزم، عزاداری گریه کردن نیست. ائمه به گریه ما احتیاج ندارن. ائمه اونی که براشون مهمه و ما رو به اون دعوت میکنن اینه که پسرم، دخترم، عزیزم، اون چیزی که من به خاطرش کشته شدم، اون ارزش هایی که من به خاطرش کشته شدم که اونم به خاطر خودت بود، اونها رو احترام بذار بشه. حجاب تو، دیدنی ها تو، شنیدنی ها تو، خوردنی ها تو، ازدواج تو، مهمونی ها تو، معاملات تو، کارها تو به خاطر خودت، اون ارزش هایی که مرش کشته شدم به خاطر اون رعایت کنیم. ما بفهمیم که امشب نشستیم همه مشکی پوشیدیم عزاییست برای انسانیت و امیرالمومنین شمشیر خورد به خاطر ماها، اون وقت میفهمیم که اگر من نخوام سبک زندگیمو به سمت امیرالمومنین هدایت بکنم، این گریه کردن هم همش مسخره کردن امیرالمومنینه. یعنی آقا من فقط حاضرم برات گریه کنم، اما اینکه بخوام سمتت بیام و احترام بذارم به خونی که از تو ریخته، نه. مادر فاطمه جان، مادر عزیز ما، ما فقط حاضریم برات گریه کنیم، سینه بزنیم، اما حاضر نیستیم یه کاری کنیم که تو بخندی به ما. حاضر نیستیم سبک زندگی اون جوری که تو دوست داری انجام بدی. چقدرم بد آدم با مادرش اینجوری رفتار بکنه. فقط احترام علکی. این خوب نیست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد در این شبهای عزیز به همه ما باطن انسانی عطا بفرما. خدایا تقدیرات میلیون ها انسان رو در نامه عمل ما بنویس. خدایا این در دعای عید ها انقدر قشنگه، در دعای عید، خدایا هر چی که به پیامبر دادی، هر چیزی که به 14 معصوم دادی، هر چیزی که به بهترین بندگانت دادی به ما هم عطا بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و آل محمد.